بسم الله الرحمن الرحیم. بازگشتن به حکایت علی کرم الله وجهه و مسامحت کردن او با خونی خیش. باز رو سوی علی و خونیش، وان کرم با خونی و افزونیش. گفت دشمن را همی بینم به چشم، روز و شب بر وی ندارم هیچ خشم. زان که مرگم همچو من شیرین شده است، زان که مرگم همچو من شیرین شده است. مرگ من در بأس چنگ اندر زده است، زان که مرگم همچو من خوش آمده است. مرگ من در بأس چنگ اندر زده است. مرگ بی مرگی بود ما را حلال، برگ بی برگی بود ما را ملال. برگ بی برگی بود ما را نوال. ظاهرش مرگ و به باطن زندگی، ظاهرش ابتر نهان پایندگی. در رحم زادن جنین را رفتن است، در جهان او را زنو بشکفتن است. چون مرا سوی اجل عشق و هواست، نهی لا تلقوا به ایدیکم مراست. زان که نهی از دانه شیرین بود، تلخ را خود نهی حاجت کی شود. دانه ای کش تلخ باشد مغز و پوست، تلخی و مکروهیش خود نهی اوست. دانه مردن مرا شیرین شده است، بل هم احیاء او پی من آمده است. بل هم احیاء او پی من آمده است. اقتلونی یا ثقاتی لا یمن ان فی قتلی حیاتی دایما. اقتلونی یا ثقاتی لائما، ان فی قتلی حیاتی دائما. ان فی موتی حیاتی یا فتا، کم افارق موتنی حتی متا. فرقتی لو لم تکن فی ذات سکون، لم یقل انا الیه راجعون. راجعان باشد که باز آید به شهر، سوی وحدت آید از تفریق دهر. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان. وقت شما به خیر باشه انشاءالله. خب، دفتر اول موضوع خدو انداختن خصم بر چهره مولا علی علیه السلام رو پیگیری میکنیم. رسید داستان به بازگشتن حکایت به حکایت علی کرم الله وجهه. نکاتی رو جناب مولوی بیان می‌فرماید، دوباره بر می‌گردد به حکایت علی علیه السلام. تو دل همین برگشت هم باز نکاتی رو مطرح می‌کنه. یک نکته ای رو خوب دقت کنید، عنوان چی هست؟ عنوان رو بخونید. خیلی، اولین کلمش چیه؟ بازگشتن. ببینید جناب مولوی از همین کلمه، چون موضوع بازگشتن هست، البته بازگشتن به چی؟ به حکایت. بازگشتن به حکایت علی. از کلمه بازگشتن باز استفاده میکنه، موضوع بازگشتن ما به خدا رو مطرح میکنه. انا لله و انا الیه راجعون. ببینید از کجا به کجا وصل میشه، این ارتباط ها رو خوب دقت کنید. موضوع بازگشتن به حکایت، در دل این بازگشتن این رو میکنه یه مبنایی، بازگشت حقیقی رو مطرح میکنه. از یک بازگشت ظاهری و تمثیلی به چی میرسه؟ به بازگشت حقیقی، که قرآن میفرماید انا لله و انا الیه راجعون. همه ما از خداییم و به سوی او برمیگردیم. حالا میخواد به سوی حکایت برگرده گل میگیره و یک موضوع مهمی به نام بازگشت به سوی خدا رو مطرح میکنه. درست؟ حالا دقت کنید، باز رو سوی علی و خونیش، وان کرم با خونی و افزونیش. باز رو سوی علی و خونیش، یعنی همون قاتلش، وان کرم با خونی و افزونیش. کلمه افزونی رو همون فضل بگیرید، فضل، کرم و فضل، مثل فضل الهی مثلا میگیم، مثلا فرض کنید یغنهم الله من فضله. فضل یه چیز اضافه ایست که خدا به انسان میده، بیشتر از اون چیزی که تو لایقش هستی. پس این فضل هم صفت علی است، کرم هم صفت علی است. دو اشاره به دو تا از صفات علی داره میکنه، وان کرم با خونی و افزونیش، و فضل علی به خونی او. یعنی اگر بخوایم سادش کنیم میتونیم اینجوری بگیم، وان کرم و فضل علی با خونیش، با قاتلش. خیلی خوب. حالا چرا از حالا این جمله رو بذارید آخر کار بگم، انشاءالله جنبندی رو آخر کار بگم. باز روسوی علی و خونیش، وان کرم با خونی و افزونیش. گفت دشمن را همی بینم به چشم، روز و شب بر وی ندارم هیچ خشم. علی گفت من دشمن رو مرتب میبینمش. گفت دشمن را همی بینم به چشم روز و شب. این کلمه روز و شب رو هم میتونیم ادامه مصرع اولی بخونیم، یعنی به این شکل بخونیم، گفت دشمن را همی بینم به چشم روز و شب، بر وی ندارم هیچ خشم. به این شکل بخونیم، یعنی روز و شب مرتب دائما دارم دشمنم رو میبینم. یا اینکه جدا ادامه همون مصرع دوم بخونیم، گفت دشمن را همی بینم به چشم روز و شب، بر وی ندارم هیچ خشم، هیچ وقت به او خشمی ندارم. با این که مرتب میبینمش اما به او خشمی ندارم. نکته، ما اگر دشمنمون رو، کسی که حالا یا واقعا دشمنمونه یا احساس میکنیم که دشمنمون هست رو ببینیمش، این دیدن باعث میشه که خشم ما نسبت به او افزون بشه. گاهی شما از کسی ناراحتی دلخوری داری، ازش دوری میکنی، فاصله میگیری، خود این دوری و فاصله کمک میکنه که خشمت مقداری کاهش پیدا بکنه یا کنترل بشه. و با اینکه یه مدتی مثلا ندیدیش و آروم هستی، اما مثلا تو یک جلسه مهمونی، مراسمی، یه جای اتفاقی همدیگه رو ببینی، دوباره همه اون خاطرات و ناراحتی ها یادت میاد و به هم میریزی. درسته؟ بله، این نقصه. حالا این نقصه، کمال اینه که انسان این خشمش رو جوری مدیریت بکنه که مدیریت و کنترلش دست خودش باشه. اگر مرتب اون دشمنت رو ببینی، ببینی تو مدتی او رو ندیدی، بعد یه مرتبه دیدی و حالت خراب شد، حالا اگر اون دشمن رو مرتب ببینی چه حالی پیدا میکنی؟ هر روز ببینیش، مرتب ببینیش. اینجا این نکته رو میخواد بگه که علی آره در جایگاهی است با این که دشمنش رو مرتب میبینه اما هیچ خشمی از او ندارد. این نکتهش اینه، با این که مرتب او را میبیند از او خشمی ندارد. ما انسانهای ناقص معمولا این روش رو انتخاب میکنیم، فرار، یعنی سعی میکنیم از اون شخص فرار کنیم، در صورتی که شما حتی اگر از شخصم فرار کنی، از خودت که نمیتونی فرار کنی. درست شد؟ یعنی باز گرفتاری. اما فرار ما باید به سوی خدا باشه. اگر فرار به سوی خدا باشه، حالا اون شخص باشه یا نباشه، شما در پناه خدا هستی، آرومی. اما اگر نه، فرار کنی فقط بخوای او رو نبینی، یعنی به جای اینکه ظرفیت خودت رو ببری بالا، بخوای صحنه رو خالی کنی و فرار بکنی، خب با اینکه مدتی ندیدیش آرومی، اما اگر اتفاقی ببینیش حالت خراب میشه. علی از افراد فرار نمیکنه، حتی توی جنگ از دشمن فرار نمیکنه، فرار نمیکنه، بلکه خودش رو وصل کرده به یک منبع محکمی، اون منبع محکم، اون تکیهگاه باعث میشه که علی خشم نداشته باشه. خشمش هم برای اوست. تمام. اینو باید یاد بگیریم، یعنی سعی کنیم تکیهگاهمون رو محکم کنیم. با فرار کردن چیزی درست نمیشه. گفت دشمن را همی بینم به چشم، یعنی مولوی اینو میخواد بگه، گفت دشمن را همی بینم به چشم روز و شب، بر وی ندارم هیچ خشم، زان که مرگم همچو من خش آمده است، مرگ من در بعث جنگ چنگن در زده است. خب حالا موضوعی که مطرح میکنه اینه، چرا از قاتل خودش خشمی نداره؟ نوع نگاه مهمه. نوع چی؟ نگاه. زان که مرگم همچون من خوش آمده است. کی از قاتل خودش میترسه؟ فرار میکنه؟ کسی که از مرگ میترسه. اما اگر کسی از مرگ نترسید، از قاتل خودش یا از دشمن خودش هم نمیجنگه، حالا چه در وطن خودش باشه چه در صحنه جنگی باشه. اونی از دشمنی که قرار است احتمال داره او رو میخواد بکشه یا حتما مطمئنی تو رو میکشه میترسه، از قاتل میترسه و فرار میکنه یا خشمگین میشه یا ترسی در وجودش ایجاد میشه که از مرگ بترسه. یعنی علت اصلی ترس از مرگه، نه از اون شخص، ترس از مرگ. چون قرار این شخص جان او رو بگیره، مرگ به او بده، از این میترسه. اما اگر کسی از مرگ نترسید، حالا میخوام ببینیم که آیا مرگ ترس داره یا نداره. اینجاست که جناب مولوی میاد یه تعریفی از مرگ ارائه میده و عرض کردیم با بهانه بازگشتن به حکایت علی، موضوع بازگشتن به خدا رو مطرح میکنه، رجعت و انا الیه راجعون رو. اولین نکته‌ای که بیان میکنه اینه که من از مرگ نمیترسم. حالا هم حرف علیست، از زبان علی، هم حرف خود مولویست و هم میخواد به من و شما هم یاد بده که ما رو هم که دوستداران مولوی هستیم، ما هم که اهل معرفتیم، تو مسیر معرفت و سیر و سلوکیم، تو این مسیر روش کنیم بیایم بالا. و وقتی که جناب مولوی داره مبانی معرفتی و مبانی سیر و سلوک رو بیان میکنه، این موضوع رو مطرح میکنه، یعنی موضوع نترسیدن از مرگ و از اون بالاتر نه تنها نترسیدن بلکه خوش آمدن از مرگ. معلوم میشه که سالک باید به این مقام برسه. یعنی یکی از مبانی سلوک اینه که شما ترس از مرگ رو برای خودت حل کرده باشی، نه تنها ترس از مرگ رو بلکه شیرین بودن مرگ رو، یعنی به این نتیجه برسی، به این باور برسی که مرگ چیه؟ شیرینه و واقعا مرگ برای تو شیرین بشود، نه فقط ذهنی، در عمل هم مرگ برای تو شیرین بشود. در مرحله اول ترس از مرگ واقعا از بین برود و در مرحله دوم مرگ برای تو شیرین بشود. خب بله، اون کسی، سلام علیکم، کسی که به این مقام رسید جز زیبایی نمیبینه. خیلی خوب. خب این کار رو میخواد انجام بده. پس جز مبانی سیر و سلوک حل کردن موضوع مرگه. یعنی یکی از ترسهایی که برای ما وجود داره و حتی گاهی ممکنه باورهای ما رو ازمون بگیره چیه؟ مرگه. برگردیم به عقب، چون صحبت برگشته، ما هم برگردیم به عقب. تو همین دفتر اول برگردیم چندین حکایت رو برگردیم تا برسیم به حکایت آن پادشاه جهود، مخصوصا اون جهود دیگر، اون یهودی دیگری که مولوی گفت بعد از اینکه یک پادشاه جهودی بود و مسیحیان رو، مؤمنین مسیح رو از بین می برد، با اون نقشه رو کشید به کمک وزیرش، بعدش حکایت پادشاه جهود دیگر، حکایت پادشاه جهود دیگر در هلاک دین عیسی، که در هلاک دین عیسی سعی نمود. یک شه دیگر ز نسل آن جهود در هلاک قوم عیسی رو نمود، گر خبر خواهی از این دیگر خروج، سوره برخان و سما ذات البروج، سنت بد که از شه اول بزاد، این شه دیگر قدم بر وی نهاد. روشش بود چه کار میکرد؟ آن جهود سگ ببین، آن جهود سگ ببین چه رای کرد، پهلوی آتش بطی برپای کرد. یه عده مؤمن بودن، مسیحی های مؤمن و یه پادشاه یهودی که دشمن مسیحی ها بود و میخواست اینها رو از بین ببره. یکی این نقشه ای کشید، اومد یک تل بزرگی از آتش درست کرد، یا آتش حجیم و وحشتناکی، در کنار این آتش هم بطی قرار داد. آن جهود سگ ببین چه رای کرد، پهلوی آتش بطی برپای کرد. کان که این بت را سجود آرد برست، ور نیارد در دل آتش نشست. و گفت هر کی، مسیحی ها همه رو آورد، گفت هر کی به این بت سجده کرد، خب این مؤمن بود دیگه، یعنی بت پرست بشی، یعنی کافر بشی، ایمان تو از دست بدی، هر کی بر این بت سجده کرد از این آتش نجات پیدا میکنه، هر کی سجده نکرد میندازمش زنده زنده تو آتش رو بمیره. و همین کارم کرد. خب یه عده زیادی، یه چند نفر اولی، یه عده از ترس جانشان، ببینید مرگ، ترس از مرگ، از ترس جانشان ایمانشان را از دست دادن و بر اون بت سجده کردن، از ترس جانشان، درست شد؟ تا اینکه حالا بعد توضیح میده خودش همونجور تو اون همه حکایت، که بعد نوبت رسید به یه مادری که بچه‌ای در بغلش بود، طفلی داشت، آمد به این مادر گفت سجده کن، سجده نکرد، بچه رو از بغل مادر گرفت انداخت تو آتش، بچه افتاد تو آتش. مادر از ترس مرگ، حالا اونجا دیگه مرگ فرزند، گاهی مرگ خودت، گاهی مرگ، فرقی نداره، ترس از مرگ، چه مرگ خودت چه مرگ عزیزانت، اگر تبدیل به ترس شده باشه میتونه ایمان تو رو ازت بگیره، حتی ایمانت رو. خیلی خوب، مادر وقتی که مرگ بچه رو دید، یعنی بچه افتاد توی آتش، اومد سجده کنه، ایمانش رو از دست داد، اومد چه کار کنه؟ سجده کنه. که بعد جناب مولوی میگه فرزند از توی آتش با اینکه سوخته بود فریاد زد، صدا زد که به شما که عرض کنم، یک زنی با طفل آوردان جهود، پیش آن بت و آتش اندر شعله بود، طفل از او بستد در آتش در فکند، زن بترسید. ببین بترسید، ترس، یه ترس ممدوح داریم، یه ترس مذموم، ممدوح یعنی پسندیده، یه ترسی داریم که باید باشه، یه ترسی داریم که نباید باشه. اینجا ترس مذموم داره، ترسهای مذموم رو نام میبره جناب مولوی. زن بترسید و دل از ایمان بکند، ترس باعث شد که ایمانش رو از دست بده. اینجا صحبت از تقیه و اینا نیست که حالا شما بگید آقا تقیه کرد، نه، مولوی میگه ایمانش رو از دست داد، بچهش رو انداخت تو آتش، ترسید، این ترس ایمانش رو ازش گرفت. ببینید شما اثر ترس رو ببینید، که اگر سالک بر ترس خودش غالب نشه و این ترس رو مدیریت نکنه، ممکنه شما سالها در سیر و سلوک باشی، اما یه ترسی، یه حادثه، یه ترسناکی، یه موضوع ترسناکی تمام زحمتهای تو رو برباد بده. ببینید مولوی چجوری داره ساختار رو محکم میکنه. خطرهای احتمالی که سالک رو تهدید میکنه یکیش چیه؟ ترس از مرگه، ترس از مرگ. اینو میگه درستش کن و کمکت هم میگه میکنم، کمکت میکنم که اینو درست کنی، که این عامل باعث نشه که تو ایمانتو از دست بدی. زن بترسید و دل از ایمان بکند، خواست تا او سجده آرد پیش بت، بانگ زد آن طفل اینی لم اموت، من که نمردم، مامان من نمردم، من زندم، اندر آ ای مادر اینجا من خشم، گرچه در صورت میانه آتشم. ببینید یک تعریفی دیگه ای داره از مرگ ارائه میده. چشم بند است آتش از بحر حجیب، رحمت است این سر برآورده ز جیب، اندر آ مادر ببین برهان حق، تا ببینی عشرت خاصان حق، اندر آ و آب بین آتش مثال، از جهانی کاتش از آبش مثال، اندر آ اسرار ابراهیم بین، کو در آتش یاف سر و یاسمین. مرگ می دیدم گه زادن ز تو، مامان منم وقتی تو شکم تو بودم و می خواستی منو به دنیا بیاری من مرگ میدیدم، میترسیدم، احساس میکردم دارم میمیرم، از شکم تو میخوام خارج بشم، احساس میکردم چیه؟ میخوام بمیرم، چون واقعا مرگ بود دیگه، از این شکم دارم خارج میشم، زندگیمو دارم از دست میدم، جایگاهمو دارم از دست میدم. به همین خاطر وقتی که به دنیا اومدم کلی گریه کردم. بچه وقت دنیا میاد کلی گریه میکنه، چرا؟ چون احساس میکنه تموم شد همه چی. مرگ میدیدم گه زادن ز تو، سخت خوفم بود، خوف ترس باز، سخت خوفم بود افتادن ز تو، چون بزادم، یعنی وقتی که دیگه زایده شدم، من زایدی زایده شدم، رستم از زندان تنگ، در جهان خوش هوای خوب رنگ. دیدم اه عجب جایی من اومدم، خیلی بهتر از اونجاست، ولی اول نمیفهمیدم، چون نمیفهمیدم میترسیدم گریه میکردم. من جهان را چون رحم دیدم کنون، مامان این دنیا هم مثل هموه، این دنیا هم مثل شکم مادر هست. الان ما فکر میکنیم خیلی خوبه، اما وقتی که از این جهان، منی که الان از این جهان راحت شدم، نجات پیدا کردم، وارد جهان بعدی شدم، تازه فهمیدم که این دنیا با همه بزرگیش زندانی بیشتر نبود. از دنیا سجن المؤمن، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم، حافظ میگه و از پی جانان بروم، یا دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. من جهان را چون رحم دیدم کنون، چون در این آتش بدیدم این سکون، یا آرامشی توی آتش ورود پیدا کردم به یک زندگی جدیدی، به عالم جدید، توی اون عالم جدید آرامش دارم من. اندر این آتش بدیدم عالمی، ذره ذره اندرو عیسی دمی، نک جهان نیست، نک جهان نیست شکل هست زاد، وان جهان هست شکل بی ثبات، اندر آ مادر به حق مادری، بین که این آذر ندارد آذری. یا ببینی آتش آذر، ببین این آتش قدرت سوختن نداره، جسم منو داره، ولی حقیقت منو چیه؟ رو حقیقت من اثری نذاشته. اندر آ مادر که اقبال آمده است، اندر آ مادر مد دولت زده است، قدرت آن سگ بدیدی اندر آ، تا ببینی قدرت و لطف خدا، من ز رحمت می کشانم پای تو، کس طرب خوب نیستم پروای تو، اندر آ و دیگران را هم بخوان، اندر آ کندر آتش شاه بنهاده است خان. اون پادشاه حقیقی توی این آتش یک سفره پذیرایی پهن کرده، تا نیای نمیفهمی. اندر آیدی مسلمانان همه، غیر از بدین عذاب استان همه، تنها لذت، لذت دینه، شیرینی دین، ما بقی فکر میکنی شیرینه، اونا عذب و شیرینی نیستن، عذاب هستن. اندر آیدی همه پروانوار، اندر این بهره که دارد صد بهار، بانگ میزد در میان آن گروه، این بچه بانگ میزد در میان آن گروه، پر همی شد جان خلقان از شکوه، ترسشون رو از بین برد. ای صحبت که خودم دیدن که سوخته، از دل آتش داره صدا میاد، اینا به شکوه اومدن، به وجد اومدن. خلق خود را چون بعد از اینکه ترسشون از بین رفت، فهمیدن حقیقت مرگ چیه؟ حقیقت مرگ نابودی نیست، مرگ پوسیده شدن نیست، مرگ پوست انداختن است. وقتی رو فهمیدن، ترس از مرگ از بین رفت، بعد با اون حقایقی که درک کردن، مرگ براشون شیرین و لذت بخش شد. همینایی که تا حالا میترسیدن از مرگ، قضیه برعکس شد. خلق خود را بعد از آن بیخیشتن، میفکندن در اندر آتش مرد و زن، بی موکل بی کشش از عشق دوست. لازم نبود دیگه اون مامورا بیان به زور بندازنشون، زن که شیرین کردن هر تلخ از اوست، زن که شیرین کردن هر تلخ از اوست، تا چنان شد کان اوانان، اون ماموران دولتی که میگفتن هر کی سجده نکنه میندازیمشون تو آتش، مامور بودن مردم رو تو آتش بندازن، نقشه کشیده بودن که اصلا اینا رو بسوزونن، مأمور بودن که اینا رو از بین ببرن، وظیفه‌شون بود، مأموریتشون بود، مأموریتشون این بود که مردم رو تو آتش بندازن. کار برعکس شد، وقتی ترس از مرگ از بین رفت، این کار برعکس شد. تا چنان شد کان اوانان، خلق را من می‌کردند، من میکردند کاتش در میا. اینا مأمور بودن، اولش مأمور بودن که مردم رو بنزن تو آتش، حالا مأموریتشون برعکس شد، جلوی مردم رو گرفتن که تو آتش نندازن خودشون ها. چی باعث شد؟ از بین رفتن ترس از مرگ. خیلی خوب. آن یهودی شد سیه روح و خجل، شد پشیمان زین سبب بیمار دل، کندر ایمان خلق عاشق‌تر شدند. ترس که از بین بره، تو دیگه از ترس ایمانت از سر ترس نیست، از ترس عبادت نمی کنی، ایمانت سیر و سلوکت میشه عاشقانه. ترس عشق، کندر ایمان خلق عاشق‌تر شدند، در فنای جسم صادق‌تر شدند، مکر شیطان هم در او پیچید شکر، دیو هم خود را سیه رو دید شکر، آنچه میمالید در روی کسان، جمع شد در چهره آن ناکس آن. خلاصه یعنی چی؟ بله مصداق حالا عرض میکنه. اگر نکته‌ای که حالا جناب مولوی داره بیان میکنه اینه که پس برگردیم حالا دوباره به اصل داستان. صحبت از بازگشت بود، بازگشت به حکایت علی. مولوی موضوع بازگشت به خدا رو مطرح کرد، انا الیه راجعون رو. ما هم از دلش بهونه کردیم، از مولوی یاد گرفتیم، بازگشتیم به یه حکایت دیگه‌ای که این موضوع رو تکمیل میکنه، چون مولوی قبلا این رو بیان کرده بود. وقتی قبلا بیان کرده، ما هم باید توجه داشته باشیم که اینجا شاید لازمه یه برگشتی داشته باشیم. این برگشته الان به ما کمک کرد که بدونیم ترس چیه و باید بر ترس غلبه شد. ترس ایمان رو از ما میگیره، اینو مولوی قبلا بیان کرد. بله بله آفرین. ملاکش همینه، ملاکش اینه که ایمان قلبی باشد، یعنی نسبت به خدا بدبین نشود، دینش رو از دست نداد. تشخیصش بر عهده خود شخصه، دیگری نمیتونه، چون ایمان یه امر قلبی و درونی هست. من نمیتونم تشخیص بدم و قضاوت کنم که شما اگر همچی کاری کردی، مثلا بر اون بت سجده کردی ولی و نه توی آتش نیفتادی، ایمان تو از دست دادی. شاید تقیه بوده. اگر تقیه باشه یعنی تو ایمان تو داری، فقط ظاهرا داری یه کاری میکنی. تقیه جایزه، اشکالی نداره. ولی جناب مولوی میخواد بگه توی اون شرایطی بود که دیگه تقیه نمیشد کرد. حالا اینجوری میخواد بگه. و از طرف دیگه بیان کرد که گفت مادر ایمانش رو از دست داد، یعنی عمدن گفت که ما بدونیم که این تقیه نیست. تشخیصش فقط بر عهده خود شخصه که آیا من الان دارم این کارو انجام میدم واقعا ایمانم میفهمم که ایمانم از دست دادم یا نه، ایمانم از دست دادم یا نه. خیلی خوب، حالا برگردیم به داستان که جناب مولوی گفت علی از چون از مرگ نمی ترسید، اولین عاملش اینه که از دشمن نمی ترس. اولین اثرش، شما وقتی از مرگ نترسی از دشمن نمی ترسی. این دو سه روز پیش یه تصویری رو تو فضای مجازی گذاشتن، یه خانمی توی لبنان، یه زن جوان توی لبنان، بعد از این اتفاقاتی که افتاد و این بالاخره آتش بسی که انجام شد و این مسائل، رفت تو این اسرائیلی‌ها اومده بودن، شروع کردن بهش تیراندازی کردن، این داشت میرفت، شروع کردن بهش تیراندازی، اول بهش هشدار دادن که برگرد، گفت من بر نمیگردم، تیراندازی کردن، گفت من بر، محکم وایساده بود، یه زن محکم وایساده بود، من بر نمیگردم، حتی تیر بهش خورد، زخمی شد، 7-8 تیر بهش خورد، زخمی شد، خون از چهرش می اومد، اما گفت باز من بر، شما باید برگردید، من بر نمیگردم. کار به یه جای رسید که اینا دیگه با تانک اومدن سراغش، یعنی اومدن به طرفش که برن روش با تانک لهش کنن، باز وایساد، گفت من بر نمیگردم، محکم وایساد و میگفت، داد میزد من بر نمیگردم، شما باید برید. خیلی خوب دیگه، یه عده اومدن دور برش، ای بهش گفتن که از خود اسرائیلیا که تو مثلا دیدن شرایط داره برعکس میشه و اینها، مادر این خورده قضیه رو جمع بکنن که تو درست نیست اینجا وایسی، خطر برات داره، بیا برو اون بر فلان، نصیحتش کرد از در دوستی، یعنی وارد شدن، یا دیدن باز دید بار نرفت، خب این وطن منه، من تکون نمیخورم، شما باید برید. محکم وایساده بود، بهش گفتن بیا آب بهت بدیم، گفت نمیخوام، زخمی شدی ببریم مداوات کنیم، گفت نمیخوام. خلاصه کاری کرد، اینا رفتن، اینقدر وایساد رفتن اینا. خب چی میشه یه زن از اسرائیلی، از نیرویی که دوربرش ریخته، دارن تیراندازی بهش میکنن، با اون تانک بزرگ داره میاد روش محکم وایساده، چی باعث میشه؟ نه ترسیدن از مرگ. این اول از همه از مرگ. حالا که چی میشه از مرگ ترسیم رو بعد توضیح میده، معلوم میشه که این از مرگ نمیترسه. یا همین مثلا کودکان غزه، فلسطین، اینا من این بچه ها تو بیمارستان از خدا حرف میزد. دیدین کلیپ ها رو؟ زخمی شده، خانوادهش از دست داده، گریه میکنه، میگه من پدرم. یه بچه ای مثلا چند ساله، 7-8 ساله گریه میکرد، آره من مامانم از دست دادم، بابام از دست دادم، خواهرم، برادرم، دایی ها، خاله ها، همه، فقط من زنده موندم. بعد میگفت خب تو نمیترسی؟ میگفت همه رفتن ولی خدا هست، خدا، من تکیم به خداست، من توکلم به خداست. این ایمان قوی، این ایمان قوی اینها رو نگه داشته. ترس از مرگ از بین رفته اگر ما بترسیم. الان دیدید تو کشور ما یه عده‌ای تا جالبه، مثلا تو همین چند تا اتفاقی که اخیراً افتاد و مثلا این ایران حمله کرد به اسرائیل، اسرائیل حمله کرد به ایران، یه مرتبه می‌دیدیم مثلا صفای پمپ بنزین شلوغ، می‌ترسیم. حتی ترس از اینکه بنزین گیرمون نیاد. حالا شما اصلا یه باک بنزینم بزنی تو کجا می‌خواد تو رو ببره؟ بیشتر از یک باک 30 لیتر که الان بیشتر 30 لیتر نمیدن دیگه، که خودش قطع میشه، تو کجا می‌خوای بری؟ این نشون دهنده یه ترسی است که غلبه پیدا کرده بر بعضی از ماها، و این باعث میشه که خدای نکرده یا ایمانمون رو، وطنمون رو هم حتی از دست بدیم. خودی که داره بنزین میزنه میخواد بره دیگه، داره باکش پر میکنه، برای چی؟ تو اگر میخوای بمونی که باک بنزین نمیخوای، که سری اون لحظه این فکر داره تو ذهن من میاد که باکو پر کنم که اگه لازم شد خواستم برم. ببینی وطن، حالا اصلا کار به دینت هم نداریم، تو که دارم از وطن میزنی، خب وطنت رو حفظ کن، وایسا، وطنت هم میخوای بذاری بری، جان رو میخواد نگه داره، حفظ جان، ترک وطن، وطن هرچی میخواد به سرش بیاد بیاد، خاکمون، کشورمون. اینا ترسه، غلبه این ترس باعث میشه که خیلی چیزها رو از دست بدیم. خب زان که مرگم همچون من خوش آمده است، یا خش آمده است. من، کلمه من همون من و سلوایی است که توی قرآن در مورد بنی اسرائیل هم مطرح شد، درست شد؟ من، حالا میگن ماده ایست بالاخره، گاهی میگن ترنجبینه مثلا، یه میوه مخصوصی بوده، تعبیرهای مختلفی دربارش هست که این من چیه. هرچه هست من و سلوا دو تا از نعمتهای خاص و ویژه خداییست به قوم بنی اسرائیل. نه وقتی که میگفتن پس چرا خدا به ما نعمتی نمیده، خدا از آسمان نعمتهای فراوانی براشون آورد که دو تا از بارزتریناش رو قرآن میفرماید چیه؟ من و سلوا، من و سلوا، که حالا ظاهرن هم هر غذایی بوده یا هر میوهی بوده شیرین بوده، چون اینجا مولوی از شیرینی او داره صحبت میکنه. زن که مرگم همچون من خش آمده است. مرگ برای من مثل همون نعمت دلنشینی است که خدا فرستاده، مثل من. زن که مرگم همچون من خوش آمده است، حالا هم از زبان علی است، هم از زبان خود مولوی، هم داره به من و شما یاد میده. زن که مرگم همچون من خوش آمده است، مرگ من در بعث چنگ اندر زده است. بعث همون بعثت، مبعوث شدن، بعد از اینکه ما میمیریم و قیامت میشه یک بعثی اتفاق میفته، همه مبعوث میشن و دیگه اونجا آغاز زندگی جاودانه هست. بعث آغاز زندگی جاودانه، آغاز زندگی که دیگه چیزی به نام مرگ در او وجود ندارد. ما با مرگ تا قبل از بعث، تا قبل از قیامت مواجهیم، درست؟ میمیریم اینجا، و بارزترین مصداق مرگ هم در دنیاست که ما ازش میترسیم. تعبیر قرآن درباره مرگ یه تعبیر خیلی زیبا و دلنشینه که معمولا هم برای ما غلط بیانش کردن، ما هم غلط برداشتش کردیم. این تعبیر کل و نفسن ذائقه الموت، وقتی که میخوان ترجمهش بکنن میگن که هر انسانی طعم مرگ را میچشد، در صورتی که در این آیه اصلا کلمه طعم نیامده. یک، دو، واژه‌ای که به کار رفته رو دقت کنید، کل نفسن یعنی هر نفسی، هر نفسی، نفس اینجا یعنی هر موجود زنده ای، هر موجود زنده ای، حالا به صورت خاص هم اشاره به انسان داره، انسان یعنی هر انسانی. کل نفسن ذائقتل، ذائقه آها یعنی می چشاننده، نه می چشد، چشاننده، آه اسم فاعله، آفرین. حالا اسم فاعل بله گاهی به معنای مضارع میاد، می چشد، می چشد، تعبیرش میتونیم بکنیم که چی؟ به می چشد. اگر ما مثال براتون میزنم، این چیزی که این مایه‌ای که توی هست رو من میزنم الان توی این لیوان، اسمشو میذاریم مرگ. فرض کنین مرگ همینه که من ریختمش توی، مرگ این چیزیست که من ریختمش توی، و کلمه چشیدن هم حالا ما تو فارسی خودمون چشیدن رو یه ذره مزه مزه کردن میدونیم، اما مرگ چشیدن به معنی کلن خوردنه. حالا از این جهت هم به مرگ میگن چشیدن، چون این به تدریج داره اتفاق میفته، ما خبر نداریم. ما هر سالی که تاریخ تولد اون میشه جشن میگیریم، میگیم جشن تولد، خبر نداریم که این چشیدن مرگه. یه کام دیگه شو، یک سال دیگه شو چشیدی، یه قطره قلوف دیگه شو چشیدی، یه قطره دیگه شو چشیدی، و هی داری به مرگ نزدیک میشی. درست شد؟ لذا در نگاه معرفتی اهل دل اصلا چیزی به نام جشن تولد ندارن و این رو سرزنش میکنن، میگن یعنی جشن تولد. اگر هم میخوای جشن تولد بگیری، تولد معنوی تو بگیر. از کی با خدا آشنا شدی؟ از کی تو این مسیر افتادی؟ اون روز رو بکن سال تولد حقیقیت، چون حقیقت تو اونه، تولد حقیقی تو اونه، تولدی که چرخش روزگار از تو، خورشید و خلاص دور زمین میچرخه و دور خودش میچرخه و اینا، چه نفعی برای تو داره؟ تموم شد. این جشن تولد واقعا از نظر معرفتی چی داره؟ هیچی نداره. کلی خرج کنیم، کلی فلان کنیم، از نظر معرفتی سرزنش شده. اهل معرفت معمولا، من خودم شنیدم بزرگانی که مثلا نهی میکنن، میگن نکنید این کارو، جشن تولد حتی مثلا این تفکر میگن داره، تأمل داره، گریه هم داره، اما جشن و شادی نداره. تو داری یک سال به مرگ نزدیکتر میشی، بشین محاسبه کن، بشین تفکر کن، ببین چه کار کردی، چقدر حق و ناس کردی، چقدر عقل الله کردی، چقدر ظلم کردی. یک سال دیگه هم گذشت، یک سال به مرگ نزدیکتر شدی، تو هم که نمیدونی چقدر مونده، شاید یک سال دیگه بیشتر، شاید هم امسال سال آخرت باشه. نگاه ها چقدر فرق داره. حالا در هر صورت واژه قرآنی هم چشیدنه، یعنی شما به مرور هی داری این مرگو میچشی. الان من هی مرگو میچشم، مرگو ریختم تو این مرگه، دارم میچشمش، هی به مرور که میچشم مرگ هی چی میشه؟ ضعیف و کمتر میشه، تا اینکه آخرین مقدار او که باقی میمونه که دیگه بر من غلبه پیدا، در ظاهر غلبه پیدا میکنه و فرد میمیره. وقتی که فرد میمیرد، یه جنگی بود الان بین من و مرگ، بین نفس و مرگ، یک مواجههی بین نفس و موت و مرگ. قرآن میگه در این مواجهه، در این جنگ، کل نفس ذائقه الموت، ما نفس مرگ را میچشد، میخورد. الان در مواجهه من با مرگ که هی دارم به مرور میخورمش، آخر کار چه اتفاقی میفته؟ کی از بین میره؟ کی باقی میمونه؟ ها؟ مرگ از بین میره. اونی که چشیده شده هست بهش میگن مذوق. اینی که الان چشی قابل داره، اینی که ریختمش توی میشه مذوق. منم که ذائقه هستم، ذائقه هستم. کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مرگ را میچشد، یعنی مرگ را میخورد، و در نهایت این خوردن مرگ هست که از بین میره، نه من. پس چیزی که باقی میمونه بین این دوتا، بین این جنگ بین مرگ و نفس، چی از بین میره، کی باقی میمونه، کدومش از بین میره، کدوم باقی میمونه؟ یعنی در نهایت یکی از بین میره، یکی. اینقدر این ادامه داره، این چشیدن، این جنگ و چشیدن، تا آخرش در نهایت یکیش از بین بره، یکیش بمونه. قرآن میگه کدوم از بین میره؟ مرگ. کدوم باقی میمونه؟
نفس.
تو باقی میمونی، و جالبه باقی میمونی بدون تهدیدی به نام مرگ. الان مرگ برای من و شما یه تهدید هست یا نیست؟ تهدیده دیگه، این تهدیده هم از بین میره. یعنی بعد از اون شما وارد زندگی میشوی، مرحله جدیدی از زندگی، که چیزی به نام مرگ دیگه وجود ندارد که تو رو تهدید کند. مرگ تهدید دنیایی بود، مرگ عاملی است در دنیا تو رو تهدید میکنه. با این اتفاق که مرگ از بین میره، همزمان تو وارد یک مرحله جدیدی از زندگیت میشی به نام برزخ، و بعد این ادامه داره تا کی؟ تا اینکه قیامت بشه و بعث اتفاق بیفته. بعث و برانگیختن آغاز اون زندگی دائمی است که دیگه هیچ مرگی در او وجود ندارد، کاملا جاودانگی است. اینو داره بیان میکنه، زان که مرگم همچون من. نه دیگه، در قیامت هم مرگ نیست دیگه. نه نه، اونا دیگه بهش اسمشو گذاشتن بعث، اسمشو نذاشتن مرگ. اون اتفاقی هم که در بعد از برزخ میفته دیگه بهش مرگ نمیگن، اسمشو میگن چی؟ بعث. یعنی ما از اونجا نمیمیریم که دوباره بخوایم جای دیگه زنده بشیم، اونجا یک بعثی است، بهش میگن بعث. دگرگونیه. آفرین. اجازه بدید پله پله چی بفهم؟ اینا همون ذائقه است، همون چشیدنها هست، مراحل پنجگانه ای که ما تو زندگی داریم. قرآن هم بیان کرده، طفولیت و نوجوانی و جوانی و میانسالی و کهنسالی، و آخر کارم دوباره میگه میشه این بچه ها، دوباره باید پمپرس بکنن، ازت پرستاری کنن، آب کنن دهنه، تر خشکت کنن. چی؟ نه همینجا، نه همینجا. حالا تجربهش میکنی، نگران نباش. اجازه بدید انشالله. چی؟ دوباره بگو. دیگه اون اسمش دنیا نیست، اون عالم. دنیا فقط اینه، اون جهان. خب اصلا اونجا دیگه چیزی به نام پیر نداریم، تقریبا یه سن مثلا جوانیه، یه سن پختگی، مثلا مثل حدود 40 سالگی. حالا نمیشه دقیق گفت، یعنی سن پختگی، چون سن 40 سالگیه، همه افراد اونجا توی همچین سنی هستن. نه بچه ها میگه همون سن هستن، بچه ها تو اون سن میمونن، غلمانون، بچه ها توی اون سن میمونن و اونا هم بالاخره خدمت میکنن به مؤمنین، به اهل بهش خدمت میکنن. اونا که گناهکار بودن میرن تا فیلتر بشن دیگه، میرن پاک بشن. جهنم یک فیلتریست برای پاک شدن، این عذابه برای پاک شدنه، برای تطهیره. بله پاک شدن برمیگردن. یک گروه خاصی هستن، یک گروه خاصی که قرآن میگه خالدین فیها، اون خالدین فیها یک گروهی که دیگه حسابی هیچی دیگه باور ندارن، کافر بودن، عمدن هم کفر داشتن، نه که از روی جهل، یعنی لجاجت داشتن، با اینکه مثلا پیامبر براشون رفته، اسباب آگاهی براشون رفته، ولی باز لجاجت کردن. اونا یه گروه خاصی هن. ماها دائمی نیستیم، حتی اگه جهنمی هم بشیم، البته خب جهنم هم شوخی نیست، یه لحظه‌ش هم انسان نمیتونه تحمل بکنه، یعنی نگیم خب حالا باز خوبه، ولی چون سوال میپرسید دارم میگم دیگه. کی سوال داشت؟ بسیار شدیدتر، اصلا قابل مقایسه نیست، چه لذت‌هاش چه سختی‌هاش اصلا قابل مقایسه با این عالم نیست. بله بله،
برای که میگه یه چیز دیگه یه به نام نفس که میاد مرگ را میخوره.
بله،
بنابراین نفس هم تعریفش به سارتن میگن وقتی روح به بدن تعلق میگیره، به جسم تعلق میگیره، اونجا اسم این میذارن نفس. این نفسه میاد مرگ را میخوره و این تن رها میکنه، وارد عالم برزخ میشه. در عالم برزخ، برزخ تنی از نوع دیگر بهش تعلق میگیره، حیات داره. اونجا صبح، شب، ظهر، عصر، ادعی جنایتکار و دائم ظهر و شب قرآن میگه بر آتش عرضه میشوند. مؤمنین هم به همین شکله که میگه بهشون
نعمتهای بهشتی داده میشه.
یه مسئله اینجا من هرچ تحقیق کردم، تمام تفسیران نگاه کردم، بعد خودم یه حسی دادم بینید نگاه کنید، میگه میچشم. این چشیدن شما وقتی یک چیزی میچشی کمه، لحظه هست.
بله.
میگه کل دو نفسن زائقت موت، همه مرگ رو میچشن. آیا هر چی تحقیق کردن میگه مرگ میخورن میخورن میخورن، ولی قرآن لغت خوردن نمیاره،
چشیدن.
آیا این نمیخواد بگه آقا مرگ لحظه ایه؟ چرا؟ دلیل قرآنی میگه و ما نستغفرون ساعتا ولا نستغفرون، میگه همین که و ازا جا عجل هم به محضی که پر شد به نیمتون یک لحظه هم مولد
میدونی،
ولی نشون میده به نظر من که آنن آدم به مرد میگرد و اگر که عملش خوب باشه حتی مثلا آشقاسم به اون بمبارونش که کردن دیگه اندازه این دوتا انگشت به کیه فشار بیدی به درد وارد میشه، یعنی هیچی نمیفهم. بعد بسیدی به عمل انسان داره که میگه اون عملت که به میگه مثلا تو خوبی یا بدی، بلکه هر کس ای پسر همرنگ او پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست، اصلا ما نباید از بعد وحشت داشته باشیم، به ترس هیچ نیست. اون دنیا هم میگه ها میگه کسی که با حب اعلمه اهل بیت بره اونجا هیچ مشکلی نیست.
بسیار خوب، وقت تمام شد، بذارید حالا اگر صحبتی هست برای بعد. زان که مرگم همچون من خوش آمده است، مرگ من در بعث چنگ اندر زده است. یه صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.